اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان با مشکل جدی مصرف مواد مخدر مواجه است. به گفته این اداره، از هر سه خانواده در افغانستان یک خانواده درگیر مصرف مواد مخدر است. این اداره امروز چهارشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق خود نوشت که از سال 2021 تلاش های خود را برای جلوگیری، درمان و مبارزه با خطرات ناشی از مواد مخدر تقویت بخشیده و در این راستا به 74,000 نفر کمک رسانده است. پیش از این روزا آتانبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان ماه گذشته گفت که از جمعیت 40 میلیونی افغانستان 5 میلیون الی 8 میلیون نفر آن معتاد به مواد مخدرند. حکومت طالبان تلاش ها برای جمع‌آوری معتادان از شهرهای بزرگ و انتقال آنها به مکانهای خاص را آغاز کرده، اما در مورد نوحه برخورد نادرست آنها با معتادان گزارش های نشر شده است. شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان از امضای قرارداد بین افغانستان و تاجیکستان برای خریداری برق در سال 2024 میلادی خبر داده است. این شرکت در شبکه اکس تویتر سابق خود امروز چهارشنبه نوشته که این قرارداد در ترکیه میان ملا محمد حنیف حمزه، رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا، و محمد عمر اساس‌زاده، رئیس شرکت سهامی برق تاجیکستان امضا شد. شرکت برشنا در ادامه افزوده که دو طرف در این دیدار روی تمدید لاین جدید انتقال 500 کیلو والت برق از تاجیکستان به افغانستان هم گفتگو کردند. افغانستان طی دو دهه اخیر قراردادهای خرید برق را با تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران امضا کرده است. این در حالی است که مردم در مناطق مختلف افغانستان از جمله پایتخت کابل اغلب از پرچوی برق شکایت دارند. و چین امروز تهدید کرد که اگر حزب حاکم در تایوان به حمایت از استقلال پایبند بماند، پیکینگ تحریم های تجارتی بیشتر را علیه تایوان وضع خواهد کرد. این سخنان در حال بیان می شود که قرار است تایوان تا یک ماه دیگر شاهد انتخابات باشد. مقام های غربی تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. و لوید ریسیز نیروهای مسلح اسرائیل دیروز سه‌شنبه هشدار داده که جنگ جاری این کشور در نوار غزه ماها طول خواهد کشید. این در حالی است که حملات اسرائیل در نوار غزه افزایش یافته است، جایی که تاکنون از کشته شدن بیش از 20,000 تن خبر داده شده است. نگرانی ها در مورد بحران بشری در غزه محاصره شده، درخواست ها برای پایان دادن به درگیری ها در آنجا تشدید شده است. اما لوید ریسیز اسرائیل گفت که دستیابی به اهداف جنگ ساده نیست، زمان می خواهد. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. نگرانی درباره افزایش بیماری های تنفسی و سوء تغذیه در میان برگشت کنندگان از کشورهای همسایه.
تمام زنان خانواده مریض هستند. چهرهشان سرخ شده است و تمام کودکان سینه و بغل شدند و سرفه می کنند.
افزایش نرخ نوا در محراق گزارش برنامه جهانی غذا WFP. این برنامه جهانی میگوید که نرخ مواد خوراکی در افغانستان نسبت به سالهای پیش از کووید 19 رو به افزایش است. در تحولات بین‌المللی درباره اجدار یک مقام ارشد نظامی اسرائیل در ارتباط به درازا کشیدن جنگ در غزه خواهید شنید. کمابی کشت خزانی دهقانان در ولایت پروان را متضرر ساخته. یکی از دهقانان می گوید
باران نگندم خیلی فایده داره. تا بالا منتظر باران شدیم که باران نشده. زمستان است، صندلی باشه و بخاری باشه، از اونم که زیادتر ما به باران نیاز داریم.
در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. اکنون رادیو آزادی را روی موج کوتاه 19.21 و 25 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب بشهی میزبان این برنامه هستیم. یونیسف و سازمان جهانی و سازمان صحی جهان از افزایش بیماری ها در میان مهاجرین برگشت داده شده از پاکستان در فصل زمستان ابراز نگرانی کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و سازمان صحی جهان WHO در دو گزارش جداگانه نوشتند که بروز بیماری های تنفسی و سوء تغذی اخیراً افزایش یافته است. این گزارش ها نشان می دهد که آسیب پذیرترین افراد کودکان زیر 5 سال هستند. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
بر اساس گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و سازمان جهانی صحت WHO، با آغاز فصل زمستان واقعات بیماری های حاد تنفسی و موارد سوء تغذیه در میان مهاجرین بازگشته از پاکستان در افغانستان افزایش یافته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش وضعیت بشری افغانستان در ماه نوامبر نوشته است که آنها بیش از 500,000 کودک را در همان ماه معاینه کردند که از این تعداد 49,616 کودک به دلیل سوء تغذیه شدید برای درمان بستری شدند. این سازمان همچنین گفته است که از هفته سوم ماه سپتامبر به این سو بیماری های حاد تنفسی در 34 ولایت افغانستان افزایش یافته است که به گفته یونیسف ممکن است دلیل آن سردی زمستان باشد. یونیسف می افزاید که از جنوری سال 2023 تا اکنون 1,237,782 مورد بیماری حاد تنفسی در افغانستان به ثبت رسیده است و 2,513 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند که 82% آنها را کودکان زیر 5 سال تشکیل می دهند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد این رقم را نسبت به سالهای 2021 و 2022 بلند نشان می دهد. یونیسف تعداد افغانهای نیازمند به کمکهای فوری صحی در افغانستان را 17.6 میلیون نفر اعلام کرده است. در همین حال سازمان جهانی صحت WHO نیز در گزارش وضعیت اضطراری افغانستان در ماه نوامبر نوشته است پناهجویان که در زمستان امسال به کشور بازگشتند، به ویژه آنهایی که در پناهگاه های موقت زندگی می کنند، بیشترین آسیب را دیدند. سازمان جهانی صحت می افزاید که در این ماه نزدیک به 200,000 پناهجوی بازگشته را که به بیماری های عفونی مختلف و برخی از کودکان را که از سوء تغذیه شدید رنج می بردند معاینه کرده است. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، تعداد عودت کنندگان به افغانستان تا پایان ماه نوامبر تقریبا 418,000 نفر است که 48% آنان را زنان تشکیل می دهند. این سازمان همچنین از افزایش موارد مریضی سرخکان و بیماری های کانگو در نوامبر گذشته نیز خبر داده است. این دو اداره سازمان ملل متحد در حال از افزایش بیماری ها در افغانستان و به خصوص در میان افغان های عودت کننده صحبت می کنند که مهاجرین بازگشته از پاکستان می گویند که اعضای خانواده ایشان به شدت بیمار هستند و پول برای درمان آنان ندارند. عمر خان باشنده ولایت کنر یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
تمام زنان خانواده مریض هستند. سرشان درد می کند، پاهایشان درد می کند، چهرهشان سرخ شده است و تمام کودکان سینه و بغل شدند و سرفه می کنند.
این در حال است که محمد یوسف احمدی، سخنگوی کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت کننده در حکومت طالبان، در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل آنان مدعی شده که کمیته تعیین شده در بخش صحی این کمیسیون خدمات صحی منظم را بر برگشت کنندگان ارائه می کند. با این حال سازمان جهانی صحت و یونیسف بر ارائه کمک های صحی به افراد آسیب پذیر تاکید دارند.
رادیو آزادی.
سازمان جهانی غذا WFP می گوید که به استثنای گندم، آرد و روغن، اواسط قیمت دیگر مواد خوراکی در هفته سوم ماه دسامبر در افغانستان به گونه قابل توجه نسبت به ماه جون سال 2021 افزایش یافته است. این سازمان در گزارش خود همچنان می گوید که نرخ مواد سوخت از جمله زغال، چوب و بوره اره نیز در این هفته نسبت به هفته گذشته اندک افزایش یافته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
سازمان جهانی غذا در گزارش بازار هفتگی خود مربوط به هفته سوم ماه دسامبر گفته که قیمت مواد خوراکی در افغانستان به استثناء آرد نسبت به هفته دوم ماه مارچ 2020 یعنی پیش از شیوع ویروس کرونا به گونه قابل توجه افزایش یافته است. این سازمان همچنان گفته که بهای مواد خوراکی به استثناء گندم، آرد و روغن در هفته سوم دسامبر امسال نسبت به ماه جون 2021 یعنی از قبل حاکمیت دوباره طالبان به گونه قابل توجهی بلند است. WFP در این گزارش افزوده که در این هفته دسترسی به کارهای روزمزد هم به دلیل آغاز فصل زمستان نسبت به هفته قبل آن 8% کاهش یافته است و در ولایت‌های بیشتر خنک این کاهش زیادتر پیش بینی می‌شود. این سازمان گفته که هفته پیش به آغاز فصل زمستان بهای اجناس مورد ضرورت در زمستان از جمله زغال، چوب و بوره اره هم اندکی افزایش یافته است. در همین حال برخی باشندگان ولایت‌های مختلف از بلند بودن قیمت مواد خوراکی و سوخت شکایت دارند. ادیب باشنده کابل در این مورد گفت:
بلند رفتن مواد سوخت، مواد خوراکی بسیار زندگی متصل زیاد کده، همه گی بیکار هم از کار و وظیفه هم نیسته، با کدام درآمد هم نیسته. مثال اصلا نتانستیم چوب بگیریم بخاطر که مشکل از گرفتن شد و طفلدار و مریضدار به ما بسیار مشکل است، کار هم نیسته. مواد خوراکی دلار که بلند رفت، بلند قیمتش بلند مانده، اما قسم هم که دلار هم پایین آمده، مواد خوراکی دم داشت از قیمتش تغییرات ایت نامده ده.
زهره باشنده اصلی ولایت پنشر و باشنده کنونی کابل نیز از بلند بودن قیمت مواد خوراکی و سوخت با توجه به بیکاری شکایت دارد.
3600 دور است. این مرد چیزی قیمت است، از گوشت ما هیچ تو نمیتونیم بخوری از قیمتی. زغال هم که سیر 300 نفروشه. زغال و بلوط هم نیست و هم زغال خراب هست. یعنی من چیز قیمت هست ده میشه. مکرومی از او بدتر. هر چیز چیز قیمت هست. 3700 یک مکرومی رو میده.
نوید یک تن از دکانداران کابل اما مدعی است که بهای مواد خوراکی نسبت به دوره جمهوریت هم اندکی کاهش یافته است. او به رادیو آزادی گفت:
قیمتای امروز و نسبت به قیمتای دوران جمهوری اندک تفاوت داره و باید بگیم که امروز نسبت به دوران جمهوریت در ای اواخر ارزان تر شده.
این در حالی است که پیش از این نیز برخی سازمان های حقوق بشری زمستان پیش رو را برای افغانان با توجه به بیکاری، فقر و سردی هوا دشوار گذر پیش بینی کرده بودند. بر اساس گزارش های اخیر دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، افزون بر 29.2 میلیون نیازمند به کمک های بشردوستانه در افغانستان، اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران به شمار این نیازمندان خواهد افزود. اوچا همچنان گفته که در سال 2024 برای کمک به 17.3 میلیون افغان نیازمند اولویت بندی شده به 3.6 میلیارد دلار بودجه نیاز است. با این وجود سازمان‌های کمک رسان در ماه‌های اخیر بارها از کمبود بودجه برای کمک رسانی برای افغانان نیازمند در زمستان امسال ابراز نگرانی کردند.
شما شنیدید که برنامه جهانی غذا WFP میگوید که به استثنای گندم، آرد و روغن، دیگر مواد در هفته سوم ماه دسامبر در افغانستان به گونه قابل توجه نسبت به سالهای قبل افزایش یافته. همچنان میگوید که این برنامه در گزارش گفته که نرخ مواد سوخت هم در افغانستان رو به افزایش بوده و مردم توان خرید آن را نداره. ما دمی برنامه آزرخ شافیزی، کارشناس اقتصادی و تجارتی افغان را با خود داریم. از او می پرسیم که با وجود از این که دلار در افغانستان تقریبا پایدار است، تغییرات بسیار اندک داشته، پس چرا نرخ‌ها دیجا بلند رفته نسبت به سالهای قبل؟ حتی مردم در شرایطی که مردم کار ندارن، چگونه مردم میتونن که خرید و مواد نیاز زمستان خود بخرن؟ حافظی سیب
سلام به شما
همکاران گرامیتان و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای دنیا هست و بود. یک رونق اقتصادی مصنوعی که متکی به حضور نظامی قوای ناتو و متحدین شان اونجا بود سپری شد و از گذر بود و بنیاد مبتنی بر تولید ناخالص داخلی نداشت و همچنان کمک هایی که جامعه بین‌المللی به خاطر حضور خود و به دلایل دیگی انجام میدن و هم صاف فروکش کرد و نبود یک آدرس سیاسی رسمی که از افغانستان در معافل بین‌المللی نمایندگی کنه و برای به دست آوردن کمک های مشروع تلاش کنه. این مشکلات مضاعف شده. در حال حاضر ما یک اقتصاد ریاضتی متکی به منابع محدود داخلی داریم که این فقر بیشتر ساخته و بیکاری هم زیادتر شده و حتی بعضی سالمندانی که سالهای دراز کار کردن و متقاعدین یا بازنشسته هستن و خانواده شهدا و معلولین هستن اونا هم دو سال است که تقریبا اکثرتشان حقوقی که بالای دولت قرض دارن رو به دست نیاوردن. لحاظا به صورت عموم فقر گسترش یافته، قدرت خرید مردم پایین است و مردم از نهایت بیچارگی فرزندان خود را میفروشن و حتی اعضای بدن خود را اعلام میکنن.
بله.
این اگر جلوش گرفته نشه یک فاجعه در راه است.
در حال که شما از این سخن میگین، اما طالبا چیز دیگه میگن. اونا میگن که با آمدن از اینا نرخ نوا کنترل شده و اینا تانستن که زمینه های را برای خرید و فروش و برای امکانات مردم بیشتر ساختن. در اینجا اطور سوال مطرح میشه که چگونه میتوان که امی نرخ ها را کنترل کرد؟ چی پیشنهاد شما دارین در این رابطه؟
یک چیز مسلم است که قیمت افغانی در برابر پول های سخت یا هارد کرنسی مانند دلار و یورو، پوند استرلینگ و فرانک سوئیسی یا خلاف معموله که در 20 چند سال گذشته بوده که هر سال یک اندازه افزایش نشان میداد، این پول افغانی سقوط کرده میرفت و پول دیگرا نیرومند میشدن و این در حدود 9% نه تنها بالا نرفته بلکه پایین آمده و این یک گپ خوب است، ولی این به معنی رونق اقتصادی و رفاه نیست. به خاطر از این که نگیریم که یک سیر برنج یک افغانی باشه و یک افغانی که نباشه باشتون میشه. قدرت خرید مردم بسیار پایین است، سطح بیکاری بسیار بالاست و در این مورد که با وصف تغییرات سیاسی پول افغانی ثبات خود از دست نداده و قویتر شده، این درست است، یک قطع است، ولی این کل گپ نیست و این هم دلائل خاص خود داره. یکی که واردات ما کمتر شده نظر به گذشته، صادرات ما مخصوصا مواد معدنی زیاد شده، کسر بیلانس تجارت ما کاهش یافته، تقاضا برای پول سخت و خرید از بازار بین‌المللی کم شده و در این زمان پشتوانی پول ملی افغانستان با سکرالت تعلیق است، ولی اون گرانتی لیتری که به اساس او صادر شده او هنوز به قوت خود باقی است. نه تنها پول کم نشده بلکه که در مفاد هم کده و این اساس ای دلیل شده که پیسه افغانی قیمتش بالا برن.
بله. آفزیس ببخشید که سخن از شما گرفتیم. من فقط میپرسیدم که پس چی شوه غیر از این که بگویم تغییر رژیم باید بیاید، دیگه چی باید شوه اصلا دمی چوکاته که وجود داره؟
ببخشید من دوباره تغییر رژیم گم نزدیم چون بحث ما شما یک بحث اقتصادی است.
بله بله.
این مسائل سیاسی و یکانی است. اما برتان میگم که تا جایی که یک بستر سیاسی مناسب بر رشد اقتصادی لازم است، ما ضرورت داریم یک بستر سیاسی لازم داشته باشیم به وطنمان. به طور مثال موضوع به رسمیت نشناخته شدن یک موضوع تنها سیاسی نیست، یک مسئله اقتصادی هم است. مثلا ما سیستم سویفت به این دلیل محروم هستیم، ما پولای خود انتقال داده نمیتونیم. یک تاجر وقتی که بخواید برای خریداری اموال از بازار بین‌المللی پول روان کنه، مجبور است از طریق صرافی روان کنه و از طریق این خودش پیسی زیاد مصرف میشه. امون هزینه های تجارت زیاد میکنه، وقتی که زیاد شد تاجر خارجی به خطوان نمیده او را از مستهلک میگیره، به این خاطر قیمت ها بالا میره و به خاطر از او ما یک بستر مناسب سیاسی که دروازه دنیا برای ما باز باشه ضرورت داریم.
تشکر، ممنون از شما. از رخش حافظی، کارشناس اقتصادی و تجارتی افغان بود که با ما صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حال یک گزارش بین‌المللی، درگیری ها در نوار غزه در حال افزایش یافته که یک مقام اسرائیلی هشدار داده که این جنگ ماها طول خواهد کشید. همزمان فشارهای بین‌المللی برای توقف جنگ در غزه ادامه دارد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
هرزی حلوی، لیدرستیز اردوی اسرائیل، روز گذشته هشدار داد که جنگ جاری کشورش علیه گروه تنروی حماس در نوار غزه ماها طول خواهد کشید. به گفته حلوی، دستیابی به اهداف جنگ ساده نیست و زمان خواهد برد. این در حال است که عملات نیروهای اسرائیلی در غزه افزایش یافته است، جایی که به گفته وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه تنروی حماس تا کنون بیش از 20 هزار نفر کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا اماس را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند. هشدار لیدرستیز اسرائیل در زمان بیان شده که نیروهای این کشور شب گذشته عملیات زمینی را در مناطق مرکزی گسترش داد. اردوی اسرائیل روز گذشته همچنان گفت که در جریان یک شبانه روز بیش از 100 هدف به شمول مواضع نظامی و تونل‌های اماس را در ساعات مرکزی و جنوبی غزه مورد حمله قرار داده است. پس از عملات گروه تنروی حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر که بیش از 1200 کشته به جای ماند، اسرائیل عملات تلافی جویانه خود را بر غزه انجام داد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نیروهای اسرائیلی پیش از این نبردهای شدید را در مناطق شمال غزه و شهر جنوبی خان یونس انجام دادند که ده ها فلسطینی را مجبور به ترک مناطقشان کرده است. تجدید عملات در نوار غزه باعث شده تا فشارهای بین المللی به خاطر توقف جنگ در غزه هم افزایش یابد. ایالات متحده اخیراً از اسرائیل خواسته که جلو تلفات غیر نظامیان را بگیرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه هشدار داد که جنگ علیه گروه تنروی حماس هنوز به پایان نرسیده. وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه تنروی حماس است و تازگی گفت که از 7 اکتبر تا حال بیش از 20 هزار فلسطینی در غزه کشته و بیش از 55 هزار نفر دیگر زخمی شدند، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. زمستان سرد فرا رسیده، اما دهقانان در ولایت پروان از خشکسالی نگرانند. دهقانان محلی میگویند که کشت‌های خزانیشان با کمابی روبرو است. در این گزارش با دو دهقان محلی هم مصاحبه شده است.
حبیب الله مشهور به بوله از دهقانان محلی است که در یک جریب زمینش در گوشه از شهر چاریکار مرکز ولایت پروان 5 سیر گندم کاشته است، اما او از ادامه خشکسالی در فصلهای خزان و زمستان امسال نگران است.
اگر نه که باران باشه، قدر که باران بفته، هر دانه گندم که در زمین می باشه مکمل کلشان مبرایه. باران در گندم خیلی فایده داره، خیلی مفاد داره. تا بالا منتظر باران شدیم که باران نشده. زمستان است، صندلی باشه و بخاری باشه، از اونم که زیادتر ما در باران نیاز داریم.
بوله در گذر دهقانان در ناحیه سوم شهر چاریکار ولایت پروان در یک خانه کاگیلی با خانواده‌اش زندگی میکند. بوله میگوید که از یک جریب زمین پارسال تا 160 سیر گندم حاصل به دست آورده بود، اما او تخمین میزند که اگر خشکسالی ادامه یابد ممکن است که حاصل کشت‌های خزانیش به نصف کاهش یابد. آقای بوله در ادامه بیشتر میگوید:
اگر زراعت پیش بره، ما مردم روزگار ما خوب می باشه. اگر نه که نباشه، خب طبعا نگه تنها موضوع فامیل ما نه که به کلگی تاثیر کننده است. خوشحالی تنها بگردم نه که به چیز نباتات زراعت هست تاثیر کننده است. زراعت خود که ورداشت میکنیم، بعضی سالا بازار خوب می داشته باشه، بعضی سالا بازار خوب نمی داشته باشه، گپ با میانه هم گلچا و سرچا میشه دیگه.
عبدالبصیر 38 ساله باشنده شهر چارکار یکی دیگر از دیقانان محلی است که در 3 جریب زمین زراعتیش گندم کاشته است. او هم منتظر برف و باران است.
کل گرد صاحب در باران است. یعنی باران و برف اگه میکنه در کوها چشما پر میشه و ما بیوی نمیشه. اگه نیکن کوها برف و باران نباشه بیوی میشه. زراعت کلش مربوط به او است. اگه او بود زراعت پیش میره نبود نیه.
به اساس معلومات ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت پروان، بیش از 70% مردم در این ولایت زندگی خود را از طریق زراعت به پیش میبرند. بسیاری از دیقانان محلی از مقامهای حکومت طالبان خواستار همکاری هستند، اما به نظر میرسد که این خواستشان در آینده نزدیک محقق نخواهد شد. مولوی نیاز محمد عامر امور زراعتی ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت پروان است. او میپذیرد که به دلیل نداشتن بودجه توسعه‌ای برای رفع مشکلات دیقانان محلی در این ولایت برنامه مشخص روی دست ندارند.
کمک و همکاری امروی دیاقین کرده نمیتوانیم به دلیل این که ما بودجه انکشافی در دست نداریم که مشکلات خشکسالی دیاقین رفع شود. مثلا ساختن ذخیره آب به خاطر باران بندهای بزرگ زمانی که آب بیشتر می باشد، چون این چیزی ما نداریم که بعد از آن استفاده شود و دیگر این کار خداوند است. ریاست زراعت چیزی در دست ندارد.
این در حال است که سازمان ملل متحد در چند هفته قبل گفته بود که افغانستان برای 30 سال با بدترین خشکسالی در 30 سال اخیر مواجه است. با گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد، 25 ولایت از 34 ولایت افغانستان با خشکسالی مواجه هستند که بیش از 50% مردم را تحت تاثیر قرار داده است. دفتر ملل متحد در افغانستان در تابستان امسال در اعلامیه‌ای گفته بود که افغانستان در ردیف 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است و آمادگی کمی برای مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیمی در این کشور وجود دارد.
حکومت طالبان در یک اقدام تشکیلات ریاست نظارت و ارزیابی وزارت معارف را در مرکز و ولایات منحل کرده است. برخی از کارمندان این بخش معارف با تایید این موضوع برای رادیو آزادی میگویند که با وجود داشتن تحصیلات عالی و تجربه چندین ساله اکنون بیکار شده و با بی‌سرنوشتی روبرو‌اند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
حکومت طالبان در یک اقدام تازه اداره نظارت و ارزیابی وزارت معارف را در پایتخت و تمام ولایات منحل کرده است که به دلیل آن بیش از 5000 کارمند این اداره بیکار شدند. این بخش معارف مسئول نظارت و ارزیابی کیفیت تدریس در مکاتب دولتی و خصوصی در 34 ولایت افغانستان بود. برخی از کارمندان اداره نظارت و ارزیابی معارف با تایید موضوع منحل شدن این اداره بر رادیو آزادی میگویند دارای تحصیلات عالی و تجربه کاری در این زمینه هستند، اما اکنون بیکار و بی سرنوشت هستند. ادریس احساس یکی از آنان گفت:
در جذب بی سرنوشت کیگم یا بی سرنوشت ای حالت که پات کیگم.
این که من بی سرنوشت شدم برای من بسیار ناراحت کننده است. درخواست من این است که دولت در مورد ما تصمیم بگیرد. در مکاتب پانتون ها و دیگر نهادهای تحصیلی که آنجا نیاز دیده می شود ما را در آنجا جا به جای کنند.
او همچنین می گوید که هزاران فرد تحصیل کرده در سراسر افغانستان به یک بارگی بیکار شدند و این فاجعه است. همچنین خیال محمد یکی از اعضای نظارت و ارزیابی معارف که حالا بیکار و خانه نشین شده است می گوید که به آنها وعده داده شده که در اداره نو تأسیس وزارت معارف به نام توسعه مسلک استخدام خواهند شد. او به رادیو آزادی گفت:
استادان دارالمعلمین و اعضای نظارت ارزیابی با هم همکاری میکنند. تعداد کمی از افراد از اداره نظارت و ارزیابی در این اداره کار خواهند کرد و متبقی بیکار خواهد ماند. از مقام های امارت اسلامی تقاضا دارم باید به این کارمندان توجه صورت گیرد تا بیکار نمانند.
هم هیوتر ها یا زیون مد نظر اونی و سیاسی دوی هم بیکار و بی‌روزگارانه.
با تلاش‌های زیاد موفق و دریافت نظر رسمی مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان در مورد حذف اداره نظارت و ارزیابی این وزارت و سرنوشت کارمندان آن نشدیم. اما یکی از کارمندان این وزارت که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی گفت که اداره نظارت و ارزیابی لغو نشده و فقط نام آن و توصیه مسلک تغییر یافته که کارکنان پیشین نظارت و ارزیابی و استادان مؤسسه های تربیه معلم در این اداره گماشته خواهند شد. وی همچنین گفت که حدود 6000 تن در بخش نظارت و ارزیابی معارف در افغانستان کار میکردند. بر اساس گزارش ها بیشتر کارکنان نظارت و ارزیابی که اکنون کار خود را از دست دادند کارمندان سابق این اداره هستند. این حدود 6000 کارمند پیشین اداره نظارت و ارزیابی معارف و سطح ماستری